سلام خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم و مثل همیشه در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو پس از 4-5 هفته تعطیلی به علت سفر رو عرض کنم که
تعطیلی هم نه تعطیلی این برنامه خودمون که تعطیلی نداشتیم
برای سفرهایی که پیش آمده بود و سخنرانی هایی که در جای مختلف داشتیم، بعد از این چند هفته تعطیل برنامه در خدمتون هستیم و برنامه این هفته ما در واقع اولین برنامه است که در آغاز هفتمین سال تأسیس کمیته نجات پاسارگاد اجرا میکنه و در ضمن اینکه من به سهم خودم وظیفه دارم از این زحمات 7 ساله‌ای که خانم میرزادگی در راه حفظ میراث‌های فرهنگی و طبیعی کشورمون کشیدن تشکر بکنم و تصدیق بکنم که تلاش‌های ایشون عرض کنم که به ثمر نشسته و حفظ آثار باستانی و طبیعی کشورمون تبدیل به گفتمان اصلی فرهنگی کنونی ما شده است و پیوند خورده است با مسئله هویت ایرانی در مقابل هویت جعلی که حکومت فعلی سعی میکنه که در ایران جا بیندازه. و از این بابت هم تشکر و عرض کنم که هم تبریک باید گفته بشه. در حال امیدوارم که امروز لابد راجع به کمیته نجات پاسارگاد میخواید که صحبتهایی بفرمایید یا نه.
با سلام بر شما و سپاس از شما آقای نوریالا کمک همه دوستان و خود شما و همه اعضای ما اگر نبود و همه رسانه‌هایی که به راستی کمک کردن بنیادو در پخش اون چی که گفت، محال بود که بشه بنیاد تا امروز دوام داشته باشه. به هر حال اون چی انجام شده وظیفه همه ماها بوده و وظیفه‌ای که دیگه اگر کسی انجام نده کار خلافی کرده، اون که انجام میده که خب دیگه وظیفه است. من امروز میخوام در ارتباط با نامه صحبت کنم که بنیاد میراث پاسارگاد خطاب به کوشندگان و رهبران سیاسی اپوزیسیون حکومت اسلامی در واقع انتشار داده و این نامه روی بیشتر سایت ها تا این لحظه که این برنامه پخش میشه که چند روز قبل از اونیه که شما ببینید
ضبط میشه نفرش.
بله بله، این برنامه داره پخش ضبط میشه و تا زمانی که شما ببینید اون رو چند روز زودتره، تا این زمان بیشتر سایت ها اون رو گذاشتن و روی سایت خودمان safepasargad.com هست و شما میتونید اون رو ببینید اگر تا کنود ندیدید. اما چرا که ما به عنوان یک بنیاد فرهنگی، یک نهاد فرهنگی یا به قول فرهنگی ها NGO میراث حفظ میراث فرهنگی و طبیعی، خطابمون به سیاستمداران و رهبران و کوشندگان سیاسی است؟ در واقع بر اساس اون چیزی که در این سالهای گذشته شاهدش بودیم من متوجه شدم که سیاستمداران ما همیشه نسبت به مسئله‌ای به نام فرهنگ حالا اعم از میراث فرهنگی باشه، میراث طبیعی باشه و کل فرهنگ یک جامعه توجه چندانی ندارد. در همین چند روز گذشتم که پرسشنامه‌هایی برای برخی از سیاستمداران، برخی از اهالی سیاست فرستاده شده، می‌بینیم که همه به مسئله این که خب ما الان در این شرایطی که هستیم این مسئله اولویت داره که ما به مسائل سیاسی بپردازیم تا به مسائل فرهنگی. طبیعیه وقتی که خب الان اگر ما ببینیم که یه آدمی رو اسلحه گشتن روی شقیقش تا اینکه دارن یه درختی رو میبرن، اول اون طرف رو میخواییم نجات بدیم تا درخت رو. اما در امور سیاسی و به خصوص کسانی که دارن کار سیاسی میکنن، یعنی دارن برنامه ریزی میکنن برای آینده، خودشون رو آلترناتیو یا جایگزین حکومت کنونی میبینن، یکی از مهمترین کارهایی که انجام میدن اینه که باید در برنامه ریزی های خودشون همه اون چی که این حکومت درش وجود داره و به عنوان سیاهیه، به عنوان در واقع نقطه سیاه این حکومته، باید خلاف اون عمل بکنن و نشون بدن که در برنامه ریزی هایی که دارن خلاف اون حکومت هستن. وگرنه یکی از دلایلی که ما این نامه رو نوشتیم این بود که آقا خانم، شما که مدعی هستید یا میخواهید فردا برید و جانشین حکومت موجود در ایران بشید، چه تضمینی وجود داره که شما هم همین بلا رو بر سر میراث فرهنگی و میراث طبیعی ما نمیارید؟ در این نامه خب ما توضیح دادیم به چه دلیل میراث فرهنگی و طبیعی برای ما اهمیت داره و توضیح دادیم که چرا میگیم در این مدت 32 سال حدود 1000 سال ما عقب افتادیم و ویرانگری بوده توی سرزمینمون. خیلی ساده است، شما نگاه کنید، مثلا ما در دورانهایی که مثل دورانی که اسکندر به ایران حمله کرد، دورانی که مغلها حمله کردن، یا دورانی که اعراب حمله کردن، با اینکه اعراب حتی با خودشون یک فرهنگ و یک مذهب جدید هم آوردن و اون رو سعی کردن که بر مردمان ما تحمیل کنن، مردمان 1400 سال پیش، و با این حال ما میبینیم تمام این یا مهاجمین دیگه یه هر کدومی که آمدن و سرزمین ما رو اشغال کردن، درست تخریب هاشون تا زمانی بوده که این اشغال انجام نگرفته. یعنی این که آمدند وقتی که مردم شهر به شهر، مثل حمله اعراب یا مغول ها یا اسکندر، شهر به شهر جلوشون می ایستادن، خب این هم می زدن، می کشتن، هم مردم رو می کشتن، بناها رو خراب می کردن، کتابخونه ها رو می سوزندن. ولی درست هنگامی که مردمان تسلیم می شدن، مثل همه جای دنیا و مثل بیشتر اشغالگران، دست از تخریب بر می داشتن. به خصوص در سرزمین ما نشون داده شده که این مردمان وقتی که، یعنی اشغالگران، چنان مجذوب فرهنگ از فرهنگ معماری ما گرفته تا دانش‌های ما، دانش‌هایی که در اون روز وجود داشته، تا حتی مذاهب ما، مذاهبی که بیشتر رنگ تک مذهبی نداشت و رنگ عمومی تری داشت، چنان مجذوب می شدن که دست از تخریب نه تنها بر می داشتن، بلکه شروع می کردن به کمک کردن برای توسعه این فرهنگ، و یا خودشون کاملا جذب می شدن و نمونش همین اعراب که آمدن و همه چیز رو گرفتن. حالا آقای آیت الله خامنه ای توی سخنرانیش میگن که هر چی که ما داشتیم پس از اسلام بوده و این آقا حتی این اندازه هم تاریخ رو نخونده که وقتی که اعراب آمدن به سرزمین ما تمدنی پشت سرشون نبود، که این تمدن در سرزمین ما بود و در واقع این ما بودیم که رنگ اون چی رو که اسلام به دست آورد و بعدها از نظر دانش‌ها یا همه این چیزها همه رو از کشورهایی مثل ما گرفت. هیچ ربطی به این نبود که اونها با خودشون دانش آوردن، معماری آوردن، همه این معماری، حتی این گنبدهایی که وجود داره، این کاشیکاری‌ها، این ظریف‌کاری‌ها، همه رو اگر شما نگاه کنید توی موزه‌های دنیا وجود داره. همه مال، حتی مال دوره ساسانیانه که بیشترین ناسزا رو هم به خودش گرفته و بسیاریش بی جهت و در واقع تبلیغاتی بوده که به نظر من یا اسلامی ها انجام دادن و یا حزب توده در کتاب هایی که داشته مدام نوع دیگه ای رو توضیح داده که این برمیگرده به مسائل دیگه. ولی به هر حال ما خطابمون به این سیاستمدارا اینه که شما موظفید که همان گونه که در برنامه‌های خودتون مثلا توضیح میدین که فردایی که میاین سنگسار نخواهد بود، عدالت خواهد بود، فردایی که میاید آزادی خواهد بود، فردایی که میاید تبعیض نیست، مردمان در سراسر ایران همه صاحبان یک مذهب، هر مذهبی که باشن، صاحبان هر زبان و فرهنگی که باشن، میتونن برخوردار بشن از تمام اونچه هایی که دارن و یکسان بهشون نگاه میشه در یک ایران یک پارچه. اما شماها یادتون میره که یک بخشی رو هم توضیح بدید و بگید که شما در آینده کاری خواهید کرد که نه تنها میراث فرهنگی و طبیعی و محیط زیست ما از صدماتی که تا کنون بوده مسون میمونه، بلکه جبران خواهید کرد اون چی رو که ظرف این 32 سال این حکومت نابود کرده. یعنی همونطور که در مسئله انسانی سنگسار میکنه، شکنجه میکنه، در مسائل فرهنگی هم این کارا رو کرده و باید جبران بشه. به هر حال من فکر میکنم یه بخشی از این اعلامیه رو فرصت داشته باشیم میتونم بخونم، بخشی که مستقیم خطاب میکنه به این اهل سیاست. با این نشانه های روشن، یعنی نشانه های از تخریب هایی که در سرزمینمون انجام شده، به باور ما اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی ناگزیر است که یکی از مهمترین پایه های حکومت فردای خود را بر زمین استوار فرهنگ ملی و لزوم نگاهداری و نگاهبانی از میراث فرهنگی و طبیعی ما بگذارد. توجه داشته باشید که ما نه باستانگرا هستیم و نه فکر می کنیم که می توانیم قوانین باستانی من را با همه مترقی بودن در زمانه خودش دست نخورده به امروز بیاوریم. اما مطالعه سراسری ثابت می کند که فرهنگ ما چون زمینی بارور اما به فراموشی سپرده است و از آنجا که در آن از تبعیض‌های مذهبی، قومی، جنسیتی و غیر اثری نیست، تا همین امروز نیروی آفرینشگر خود را حفظ کرده و به راحتی توانایی پذیرنده و شکوفنده بذرهای گرانقدر و انسانی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. این همان فرهنگی است که پیشتازان انقلاب مشروطیت با اندک توجهی به آن اولین و مهمترین جنبش‌های آزادی خواهانه خاورمیانه را شکل دادند. و همان فرهنگی است که انقلابیون 57 با پرهیز از و بیگانه شدن با آن ما را 100 سال به عقب برده و از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دور کردند. خانم‌ها، آقایان کوشنده اپوزیسیون، همان گونه که به مردمان وعده می‌دهید که اگر شما جایگزین دولت و حکومت موجود در ایران باشید، و توضیح دادم که چگونه این وعده را هم باید به مردمان بدید، و در غیر این صورت ما به عنوان یک نهاد فرهنگی و به عنوان یک انجیوی که هزاران پشتیبان داره، پشتیبانان ما همون کسانی هستند که به فرهنگ ایران علاقه دارن و به بودن و به حفظ میراث فرهنگی و میراث طبیعی و محیط زیست علاقه دارن. ما به این افراد، هر گروه سیاسی که در برنامه‌های خودش چنین وعده‌هایی رو به مردمان ایران بده، ما هم پشتیبانی از اونها رو و توصیه به در واقع حامیان خودمون برای اینکه از اونها پشتیبانی کنن رو انجام میدیم. در غیر این صورت از خود من گرفته که به عنوان یک فرد به چنین سازمانی هر اندازه که اهدافشون با اهداف سیاسی من سازگار باشه، اما اگر چنین برنامه‌ای رو در برنامه‌های سیاسی خودش نگذاره، رأی نخواهم داد. همون کاری که فرنگی‌ها می‌کنن، رأی من هم امیدم اینه که سرزمینی داشته باشیم که در واقع اونقدر آزاد باشه که یک رأی اهمیت داشته باشه، و این رأی رو من نخواهم داد و از همه قلمم، صدا و برنامه هام استفاده میکنم که جلوی پیشرفت چنین سازمان هایی که حذف میکنن میراث فرهنگی ما رو بگیرم به سهم خودم. و اولینش هم آقای دکتر نوریالا به شما و سازمانی است که مؤسسش هستید و سکولارهای سبز، و این رو تقاضا می کنم که حتما در برنامه هاتون شما این صدا رو و این بیانیه رو مطرح کنید و پاسخی درست به بنیاد میراث پاسارگاد بدید.
اگر اجازه بدید من این رو بگم که همیشه هم گفتم که این سبز، سکولارهای سبز، نه ربطی به اسلام داره نه به قبیله بنی هاشم داره. این سبز خرمی است که در فرهنگ ما همیشه مطرح بوده، رنگ مقدس فرهنگ ما هستش، و یقین بدونید که در آینده ایران هیچ سیاست مدار و دولت مردی نخواهد بود که بتواند بی اعتنا از کنار تخریب فرهنگی و طبیعی ما بگذره.
بله، ولی امید ما اینه که یعنی دیگه عادت من، خود من به شخصه فکر میکنم که هر مسئله رو باید ثابت کرد دیگه. این شعار خیلی بود قبل از انقلاب و ما دیدیم سرزمینمون به چه روزی افتاد. کسانی که وظیفه دارن، همه اهل سیاست، سازمان ها، گروه ها و احزاب سیاسی که برنامه های خودشون رو نوشته شده، امضا شده به وسیله تمام گردانندگانشون، هیئت امناشون، هرچی، همه اونها در روی مقابل مردم بذارن. ما برای این کار یک پیشنهاد هم در آخر فراخوانمون، در آخر نامه سرگشادمون داریم. مدتی پیش، حدود 2 سال پیش، وقتی جنبش، یعنی حقوقدانان جنبش سبز که باز اونها هم هیچ ربطی به جنبش بخش اصلاح طلبی اون ندارن و در واقع سکولار هستن، اونها پیشنویس یک قانون اساسی رو نوشتن، گذاشتن به رأی مردم، تغییراتی در اون داده شد و ما تقاضا کردیم از این حقوقدان‌ها که چرا، یعنی ازشون در واقع بازخواست کردیم که چگونه هست که شما یک همچین پیشنویس رو نوشتید ولی در اون سخنی از ماده‌ای در ارتباط با میراث فرهنگی و در ارتباط با میراث طبیعی و محیط زیست نیست. با بسیار رفتار حقوق دانانه قبول کردن که این باید در اون جا گذاشته می شد و رفتن نگاه کردن به قوانین اساسی کشورهای پیشرفته و خودشون بر اساس اون چیزی که ما در ایران داریم دو ماده ای رو نوشتن که ما در آخر این نامه سرگشاده گذاشتیم و از همگان از اهل فن تقاضا کردیم، اهل فن سیاست تقاضا کردیم، یعنی پیشنهاد کردیم که اگر مایلن این رو تا اطلاع ثانوی، چون بهترین در واقع چیزی بوده که در ارتباط با میراث فرهنگی و محیط زیست نوشته شده، این رو بذارن در برنامه های کاریشون و در قانون اساسی هایی که اگر می نویسن یا در نامه های سازمانیشون، یعنی پذیرا بشن که این هم جزء برنامه آتیشون هست و در غیر این صورت مواردی رو شبیه این و از حقوقدانهای خودشون بخوان که بنویسن و ما پشت با این گروه های سیاسی رو اعلام میکنیم نامشون رو و ازشون پشتیبانی میکنیم. امیدوارم که فردایی داشته باشیم که در اون فردا بشه همه این چیزهای متمدنانهی که در فرهنگ ما وجود داره و به زیبایی میتونه بره و نزدیک بشه به مفاد اعلامیه حقوق بشر اجرا بشه در سرزمینمان و دیگه به امید اون فردا و به امید روزهای خوب. با سلام مجدد در این قسمت از برنامه آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن، مثل همیشه که در قسمت دوم صحبت میکنن، میشینیم پای صحبتشون.
بله، عرض کنم که در این روزهایی که میگذرد یکی از عیوب ضبط برنامه و فقط فرستادنش از شهر ما به لس آنجلس و بعد عرض کنم پخشش یک هفته بعد و غیره این هستش که بسیاری مواقع ممکن است ما یک حرفی بزنیم که در روزهای آینده در موردش مثلا یک شکل دیگه‌ای
تازگی
شاید دست داده باشه، ولی اون چی که من میخوام بگویم این است که این روزها مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه به صورت یک مسئله حاد ملی در آمده است و روز به روز مردم بیشتر متوجه خطرات عظیم این حادثه که میشود گفتش که از لحاظ عظمت ضررش مثل انفجار یک بمب اتمی است صحبت میشه. برای من نکته‌ای که در این زمینه جالب بود این بود که بیانیه‌ای که شما و بنیاد میراث فرهنگی شما صادر کرد در این زمینه یک نکته‌ای رو بر من روشن‌تر و واضح‌تر از همیشه کرد و اون این بودش که مردم ایران از آنچه که در آذربایجان و در ارومیه میگذشت و بلایی که سر این بوم زیست بزرگ کشورمون میآمد آگاه بودن کم و بیش، اما به یک دلیلی سکوت کرده بودن در موردش. و اون دلیل این بود که عده‌ای در آذربایجان این رو بهانه کرده بودند به عنوان اینکه این خودش از جمله نارضایتی‌های آذربایجانی‌هایی است که می‌خواهند اصلا آذربایجان رو از ایران جدا کنند. یعنی که ما در آذربایجان خودمون و در خارج از ایران یک عده از آذربایجانی‌های خودمون و نیز آذربایجانی‌های شمالی و ترکیه، اینها دست به دست هم داده‌اند و مدعی این هستند که آذربایجان باید از ایران جدا بشه. تعدادشون چند نفره، اصلا اهمیت دارن یا نه، این از بحث بنده نیستش. آنچه که مهم است این است که مردم سایر نقاط ایران همان گونه که تخت جمشید رو مال خودشون میدونن، پاسارگاد رو مال خودشون میدونن و دیگر آثار تاریخی و فرهنگی رو و زیست محیطی رو همونطور که سر خلیج فارس به غیرت میان و اون گونه عمل میکنن، خب دریاچه رضایی متعلق آحاد ملت ایرانه و باید نسبت بهش عکس العملشون بدن. اما یک نوع مشکلی اینجا ایجاد شده بود که انگار که اگر که اعتراض بکنن همزبان شدند با کسانی که خودشون رو صاحب آذربایجان، صاحب دریاچه ارومیه میدانند و از حیز طرف هم هستن. و این اعلامیه شما من دیدم که این تأثیر جالب رو داشت که بسیار یک نفس راحت کشیدن که پس میشه راجع به این مسائل صحبت کرد بدون اینکه آلوده اون مطالب شد. و این در واقع درسی بود برای همه ما که ببینیم که چگونه یک عده کوچک میتوانند با مطرح کردن یک حرفی و سر و صدا را انداختن راجع بهش هم واقعیت رو کتمان کنند، هم زبان سخن گفتن ما رو قطع بکنند و ما نتونیم حرف بزنیم. این به خاطر اینه که شاید بسیاری از اون مجموعه کلماتی که بحث کردن راجع به یک مسئله رو ممکن میکنند وقتی که از تصرف ما خارج بشن و به تصرف دیگران در بیان که عکس ما فکر میکنن، سعی میکنن که اون کلمات رو پر از یه معناهایی بکنن که اصلا وجود نداره. من امروز میخوام راجع به در واقع زبان عرض کنم که منطقه بندی یک کشور صحبت بکنم و تلاش بکنم نشون بدم که تجزیه طلبان این زبان رو دارن از ما میدزدند و ما اگر که دقت نکنیم کار رو به جایی خواهند نشون که اگر که بنده از این زبان خیلی صریح و روشنی استفاده کنم برای بیان حرفم، بلافاصله انگ مثلا تجزیه طلبی هم به هر آدم با حسنیتی هم خورده بشه.
ببخشید قبل از اینکه شما توضیح بدین این نکته جالبی رو که دارین، موضوع جالبی رو که دارین برای برنامه‌تون میگین، من چون هیچ وقت تو این هفته‌های گذشته فرصت نبوده که گفته بشه که ما در واقع اولین NGO بودیم که بر سر ماجرایی که بر ارومیه آمد اعلامیه دادیم، مثل همه این فراخوان دادیم و از مردم خواستیم پشتیبانی کنن. میگم اولین NGO برای اینکه بخشهای بعضی از سایتهایی بودن که فقط راجع به مسئله آذربایجان یا مسئله هر جا کردستان یا مسئله خوزستان منویسن. ما در واقع چون یه NGO بین‌المللی هستیم، هر حادثه‌ای که در کشور ما به وجود بیاد و فرق نمی‌کنه برامون و در خطر باشه این اعلامیه رو میدیم. و چقدر زیبا بود که تونستیم اثر رو بگذاره که بسیاری از کسانی که خودشونو سانسور میکردن که راجع به این مسائل ننویسن، نکنه دیگران سوء استفاده کنن، شروع کردن و به حمایت برداشتن. و ضمناً هم بگم که بسیاری از این سایت هایی که اسم مثلا برای آذربایجان دارن می نویسن، میراث فرهنگی آذربایجان، اگر مثلا زاینده رود زیر آب بره، ببخشید زاینده رود بی آب بشه و پلش بشکنه، یک کلمه حاضر نیستن بنویسن، فکر میکنن ربطی به اونا نداره. و این یکی از نشونه هاست که کسانی که هیچ علاقه‌ای ندارن به میراث فرهنگی و فقط میگن چون این مال ماست، این تیکه ما راجبه صحبت میکنیم، در حالی که میراث فرهنگی میراث بشریه و متعلقه به همه بشریت.
به هر حال این رو ما از دیرباز تاریخ میدونیم که نواحی مختلف کره زمین اسمهایی دارند و این اسمها همراه می شوند با فرهنگی که در اون منطقه هست، مذهبی که تو اون منطقه هست، زبانی که توی اون منطقه هست و اینا متبرر می شن، میان در داخل اسم یک ده، اسم یک شهرستان، اسم یک شهر، اسم یک عرض کنم که استان و غیره. یعنی که ما وقتی که میگیم که مثلا استان کردستان، این معنیش این است که در این منطقه تمرکز جمعیت به طور تاریخی با طوایف کرد بوده است و اینها دارای مذاهب خودشون هستند، انواع زبانها و لهجه های خودشون هستند و غیره و فرهنگ خودشون. اما هر چقدر که بشر در طول تاریخ، تاریخ تمدن جلوتر آمده است و وسائل ارتباطی گروه ها با هم دیگه بیشتر شده، این پیوند هایی که به وجود آمده است بین این قسمت ها موجب شده که یک نوع سرنوشت مشترکی برای عده‌ای از آدم ها پیش بیاد. حالا این میتونه جنگ باشه، میتونه صلح باشه، میتونه تجارت باشه یا هر چیز دیگه ای. و در نتیجه مسئله هی بزرگتر و بزرگتر شده. یعنی اون ده کوچیک با ده اطرافش پیوند پیدا کرده، اگر شهری اونجا بوده با اون شهر پیوند پیدا کرده، این شهرها با هم دیگه پیوند کردن، یک منطقه رو به وجود آوردن و این منطقه با مناطق دیگه در تماس بوده است. در این میان مسئله‌ای که همواره مطرح بوده اینه که این مجموعه رو چگونه باید مدیریت کرد و چگونه باید عرض کنن که گردوندش، در واقع ادارش کرد. و خب اگر که به تاریخ برگردیم، ما میبینیم که مثلا به سرزمین خودمون، تاریخ سرزمین خودمون برگردیم، ما میبینیم که ایرانیا نخستین مردمی بودند که آمدند امور رو به دو قسمت تقسیم کردند. گفتند که هر تکه از مملکت، حالا با تعریفی که از اون تکه میکردن، حالا یه قومی اونجا زندگی میکنن یا زبانی دارن یا فرهنگی دارن، این رو اسمش رو گذاشتن مثلا حالا ایالت بگیریم فعلا. و بعد گفتن بله اونم میشود گفتش در هر تیکه در زمانی یک چیز بوده. و بعد آمدن گفتن که خب ما باید یک دستگاه هماهنگ کننده مشترک داشته باشیم که کارهای عمومی ما رو انجام بده و عرض کنم که یک اختیاراتی هم هر تیکهی برای خودش داشته باشه که بتونه بگرده. همونطور که گفتی در دوران هخامنشی ما ساتراپی ها رو داشتیم، یعنی هر تیکهی هم که یک ساتراپی بود و یک ساتراپ روش نشسته بود که بعداً به اون حتی شاه هم میگفتند و به اون کسی که عرض کنم که اون حکومت مشترک رو اداره میکرد و یه وظیفه خاصی رو نسبت به همه اون تکه ها داشت، میگفتن شاهنشاه، شاه شاهان. در اروپا هم که وقتی روم به وجود آمد و روم هم عرض کنم که شروع کرد به اون، بیشتر با تصرفات خونین البته شروع کرد اطراف خودش رو در خودش مستقل کردن، اونجا اسمش رو گذاشتن امپراتوری. امپراتوری و شاهنشاهی دوتا کلمه فارسی و لاتین هستند برای اینکه یک مناطقی از زمین که با هم در یک واحد سیاسی عرض کنم که زندگی میکنن. همواره این بحث در مسئله کشورداری مطرح است که چه حقوقی رو هر ناحیه‌ای برای خودش داره و چه حقی رو اون واحد اداره کننده مرکزی مشترک داره. و بسته به این که میزان اختیارات اینها با هم چی باشه، عرض کنم که اسمهای مختلفی رو تولید میکنه در این زمینه، که همه اینها رو ما در زبان فارسی در زمینه تقسیمات کشوری بحث میکنیم. یعنی میگیم یک کشوری داریم به نام ایران، مردمی که توش زندگی میکنند داخل مرزهای اون ایران زندگی میکنند ایرانی هستند، ملت ایران هستند، اما این ملت ایران همشون از یه طور کارخونه در نیومدن که همه یه حرف بزنن، یه زبان داشته باشن، یه فرهنگ داشته باشن، یه مذهب داشته باشن. این یک گلستان پر از گلهای مختلف فرهنگی هستش این سرزمین. و حالا ما بیایم اینها رو مثلا همونطور که عرض کردم ساتراپی داریم، نمیدونم حتی بعد از اسلام هم از زمان نمیدونم شاید بشه گفت سلجوقیه به بعد که
ولایت بوده،
ولایت بوده، ولایت حالا مال قاجاریه بیشتر، ولی ما انواع اقسام اسمها داشتیم، حتی کلمه ملوک و طوایفی که میگفتند ملوک و جانشین شاه کرده بودن، طایفه رو جانشین مثلا منطقه کرده بودن، و بعد یه کسی که بالا سر همه این عرض کنم که اینها این ملوک ها بودش که ملک اصلی بود مثلا، که در زمان قاجاریه بهش میگفتن هم ایالت میگفتن هم مملکت میگفتن. اینا همه پیش از انقلاب مشروطه است که یک زبان جدیدی رو
مدرن
رو آفریدن. در اون گذشته مثلا در زمان اساسویه به بعد میگفتن ممالک، مثلا مملکت خراسان، مملکت آذربایجان. این به معنی مملکتی که امروز میگیم که یعنی یک کشور نبود، یعنی که یک منطقه در داخل یک مجموعه، و این مجموعه رو وقت بهش میگفتن ممالک محروسه، یعنی که اینها محدود هستند و محافظت میشن به وسیله یک نیروی سیاسی. و وقتی که انقلاب مشروطه شد و تمام عرض کنم که ایرانیان از نواحی مختلف ایران در این انقلاب شرکت کردند و حکومت استبدادی قاجار رو متوقفش کردند، مشروطش کردند به یک قانون اساسی، در مواد 90 تا 94 متمم قانون اساسی این رو نوشتند که ممالک محروسه ایران به صورت ایالتی و ولایتی عمل خواهد کرد. یعنی یک سری اختیارات رو دادن به اون دستگاه اداره کننده مرکزی یا دولت مرکزی و یک مقدار اختیارات رو دادن به هر ولایتی یا ایالتی. این گرده، این نوع تقسیم وظایف رو هرچقدر که میزان اختیارات اون واحد مرکزی عمومی تر باشه و اختیارات اون واحدهای تکی اختصاصی تر باشه، ما میریم به طرف یک مدلی که در زبان عرض کنم که امروز به نام حکومت فدرال خوانده میشه. حکومت فدرال یعنی این که یک سری مناطقی هستند که برای خودشون حاکم دارن، مجلس دارن، راجع به امور خودشون عرض کنم که تصمیم گیری، قدرت تصمیم گیری دارند، اما یک واحد مرکزی هم وجود داره که اون اختیارات سراسری داره. چگونه اختیارات سراسری؟ مثلا ارتش زیر نظر اونه، پس دفاع از مرز و بوم و خاک زیر نظر اونه، عرض کنم که سیاست خارجی زیر نظر اونه. ما الان در یکی از این کشورهای فدرال داریم زندگی میکنیم که کشور امریکا،
ایالات متحده
امریکاست. خب در این کشور ما مثلا در ایالت کلرادو زندگی میکنیم، میبینیم که هم فرماندار داریم که در داخل این کلرادو حکم رئیس جمهور رو داره، همونقدر حرفش خانایی داره، مجلس محلی داریم، قانون میدونم قوه مقننه محلی داریم، اما وزارت خارجه نداریم، ارتش کلرادو ما نداریم، برای که اینا امور سراسری هستن. یا مسئله مالی، پول مملکت رو، این که واحد پول چی هست و اقتصاد چگونه با این پول میچرخه، این تصمیم گیری اون دولت مرکزیه. بنابراین این که آدم بگی که آقا پیش از این که وارد این تیکه بشم این رو بگم که عکس این قضیه اون وقت هستش پدیده‌ای به نام دولت‌های متمرکز، یعنی این که حتی اگر که در قانون اساسی هم نوشته شده باشه که این کشور بر اساس مدل فدرال عمل میکنه یا اداره میشه، اما ممکنه که اون حکومت مرکزیه بیشترین اختیارات رو به خودش اختصاص بده و کمترین اختیارات رو بده به نواحی. یکی از دوستان من تعریف میکرد که مثلا در همین حکومت اسلامی وزارت آموزش و پرورش یک دونه بخشنامه میده در سال، مثلا در ماه دی، ششم ماه دی میگه بخاری مدارس رو روشن کنید، و این توی طرفای عرض کنم که زاهدان اینها بود، این دوست من میگفتش که بچه های مدرسه از سرما تک 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 میرزیدن، ولی چون به اون تاریخ نرسیده بود مدیر مدرسه اجازه نداشتش که بخاری رو روشن بکنه.
اصلا این فاجعه است.
ترجمه میکنید؟ یعنی تصمیم گیری همه چیز در مرکز، یک عده آدمی که هیچ ارتباطی با اون منطقه ندارن نشستن تصمیم میگیرن برای مناطق مختلف. پس در مقابل حکومت فدرال ما حکومت متمرکز رو داریم که جز ایجاد نارضایتی، بی اطلاعی از وضعیت محل، بی اعتنایی به تنوع بومزیست کشور، آب و هوای کشور و غیره میتونه تصمیم گیری بکنه و با بخشنامه همه جهان رو بخواد بگردونه. خب اگر که ما بگوییم که این روش غلط است و ما باید در ایران یک حکومت فدرال داشته باشیم که امور اصلی و مثلا ثروت‌های مملکت اینها باید در دست یک حکومتی باشه که بتونه توزیع عادلانه بکنه بین مناطق، ولی تصمیم گیری های منطقه‌ای و اینها رو بذاره به عهده خودشون و بگوییم که ما این رو میدونیم که در دنیا بهش میگن حکومت فدرال، میدونیم که امریکا فدراله، میدونیم که آلمان فدراله، میدونیم که هندوستان فدراله، میدونیم که روسیه فدراله، میدونیم که چین فدراله، ژاپن فدراله، یک کشور حسابی به من نشون بدید که فدرال نباشه. اما تجزیه طلبان کشور ما کاری کردند که تنها کشوری در جهان که درش اگه بگید من طرفدار حکومت فدرالم میگن تو تجزیه طلب هستی، ایرانه. چرا ما باید بذاریم که واژه های اصلی و درست یک زبان بین المللی دزدیده بشه به وسیله یه عده‌ای؟ به نظر بنده تجزیه طلبی یک جریان بسیار حاشیه‌ای هست که از لحاظ حقوق بشرم کاریش نمیشه کرد. هر کسی حق داره که هر جور فکر کنه. یه نفر نشسته وسط نمیدونم خوزستان میگه که من دلم میخواست خوزستانی کشور بود، ولی اگر که دست به عمل بزنه برای تجزیه کردن یک قسمت از یک مملکت، دیگه اون بحث بحث محلی نیست، این بحث کشوری هست و این تمام مردم اون کشور صاحب همه چیز هستن. این که شما گفتید که مثلا ارومیه مال همه مردم ایرانه، همان گونه که سیوسپل مال همه مردم ایرانه، اما تجزیه طلب مثلا آذربایجانی توی سایت خودش اسمی از سیوسپل نمیاده، هرچی که میگیم آی ارومیه از دست رفت، ولی در این حال وقتی که بخواد ثابت بکنه که داره به من ظلم میشه میگه آقا اینه که ببینید که سیوسپل رو اینقدر گندش کردن یا آرامگاه کوروش رو گنده کردن، چرا نمیاد راجع به ما حرف بزنه؟ یعنی از یک سو جلوی حرف زدن رو با روبودن زبان میگیره و از سوی دیگه همون رو بهانه میکنه که فکر خودش رو مطرح بکنه.
نه بعدم برخی پیش داوری دارم، یعنی اینکه من بارها مثلا ایمیل زدم که چرا شما راجع به مثلا ارومیه ننوشتین یا مثلا فلان اتفاقی که در زنجان افتاده ننوشتی، و من میگم شما قبل از اینکه این اعتراض به من بکنین برین یه سر سیف پاسارگاد بخش جستجو داره، بزنین این ساختمون یا این رودخانه یا این کوه، بزنین ببینین چقدر راجع به این نوشته شده. یعنی بدون این که اصلا حتی نگاه بکنن محکوم میکنن بعضی ها. من نمیدونم، من فکر میکنم که اونها منتظر بهانه هستن،
ولی این بهانه رو ما باید از دستشون بگیریم. تمام حرف من اینه که چرا باید در مملکت من کلمه حکومت فدرال به معنی تجزیه طلبی باشه و هیچ کسی جرأت نکنه که بیاندیشه به اینکه آقا ما از سبت تاریخ اولین کشوری بودیم که حکومت فدرال رو آفریدیم و ما مخترع این حکومت هستیم. حالا تو سرزمین ما یه کسی کلمه فدرال رو به کار ببره، این متهم هستش به تجزیه طلبی. بنده خودم خب چندین مقاله رجب این قضیه نوشتم. وقتی که عکس العمل های نسبت به مقالات خودم رو میبینم، میبینم که اینها مغروره اونا هستن. هی میگن آقا نگو فدرال. این داستان درست شبیه داستان
همیشه بگید ایران یک پارچه و بعد
بله ایران
یک پارچه
اصلا خود ایران فدرال
بله
معنیش یعنی چی؟ یعنی ایرانی که وجود داره. اگر ایران تکه تکه شده باشه که نمیشه فدرالش کردش که. ایران باید وجود داشته. ولی منظور من اینه که همان گونه که شاید 4 سال پیش کلمه سکولار غریبه بود و حتی دولت سعی میکرد که بگه هر کی سکولاره مخالف دین و مذهب شماست و میخواد دین و مذهب شما رو
از بین ببره
و یه انرژی پشتش گذاشته شد برای اینکه مردم بفهمن که نه آقا سکولار یعنی که مملکت مال همه باشه، مال یه مذهب خاص نباشه. حالا به نظر من ما باید همچین کاری رو در مورد کلمه فدرال بکنیم. نترسیم از بیانش، مطرحش بکنیم و تبلیغش بکنیم و بگیم که تنها از این راه هست که همه عرض کنم که مردمان ایران در جایی که دارن زندگی میکنن اولا دوچار اجحاف یک حکومت دور نشسته نیستن. شما نگاه بکنید که 90% اوقات حتی استاندار باید از آدم غیر محلی باشه، برای اینکه میگن اگه محلی باشه ممکنه برداره مثلا کردستان رو با خودش ببره. مردم کرد حق ندارن که استاندار خودشون رو از خودشون انتخاب کنن که بتونن حرفشون باش بزنن و یا مسئله زبانشون. خب ما یه زبان فارسی داریم به عنوان زبان مشترک، همان گونه که ارتش رو مشترک داشتیم، همان گونه که نمیدونم اصلا وزارت امور سیاست خارجی رو مشترک داشتیم، یک زبان مشترک هم داریم که همه این آدمایی که توی این سرزمین هستن بتونن با هم حرف بزنن. ولی این نافی این نمیشه که مردمان زبانهای محلی خودشون رو هم به کار ببرن، یاد بگیرن، بتونن ادبیات تولید بکنن، رادیو تلویزیون داشته باشن. اینها هیچ کدوم موجب تجزیه که نمیشه، هیچی موجب پیوند میشه، برای که طرف احساس سرکوب شدگی و دچار ظلم شدگی نمیکنه که بخواد خونه و زندگیشو برداره و بکنه و بره. به نظر بنده آینده ایران، آینده آباد، یک پارچه، زیبا و سرشار از رضایت و رفاه ایران اونجایی می شود که مردمان مختلف مملکت ما به حق و حقوق خودشون برسند و این حق و حقوق تنها در ظل یک حکومت غیر متمرکز که در زبان اهل سیاست حکومت فدرال خوانده میشه میسر است.